بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مرحوم الشيخ و به تبع مرحوم الشيخ، این آقایونی که قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و اصالت و صحه و قرعه و اینا رو بحث کردن، به تناسب با مرحوم شیخ چون مطرح کردن، الا چه بعد از استصحاب چون وقتی نسبت سنجی کردن بین قاعده فراغ و با استصحاب وارد قاعده شده. ما به همون نسبت استصحاب تمام شد، وارد قاعده شدیم. نظر این شد که قاعده فراغ مقدم بر استصحابه، چه قاعده فراغ اماره باشه چه اصل باشه، استصحاب اماره باشه یا اصل باشه. چرا مقدم میشه؟ چون اگر قاعده فراغ مقدم میشه موردی براش نمیمانه، چون هر جا که میخوای قاعده فراغ یا تجاوز جاری کن اصل میگه عدمش، اصل میگه جزء نیاوردی، اصل میگه این که آوردی مطابق با مأمور به نیست. بله دیگه، پس این تخصیص میشه، ما نتونستیم بپذیریم از راه حکومت. فرمایش های خویرم قبول نکردیم در تفسیر حکومت. و جالب اینه که فواید الاصول ناینی، من نگاه کردم حکومت به این معنایی که ایشون به ناینی نسبت میدن در فواید میگه ما قبول نداریم که نظارت و تفسیر باشه. حتی حرف شیخ هم مرادشون این نیست که نظارت و تفسیر باشه، یعنی عام مخاط بگه، یعنی با احتم با ادا تفسیر باشه، نظارت باشه، به حیثی که لغو باشه، اون اگه محکوم نباشه حاکم لغو باشه. نه، این چیزی نیست. خب این را ما رد کردیم برایشون، و این جهت اولا بود. جهت دومی بود که آیا قاعده فراغ تجاوز از قواعد اصولی است یا قاعده فقهی است. ایشون فهمیدن قاعده فقهی است، نه تنها قاعده فراغ و تجاوز، استصحاب را هم جور فرمودن. آقای خوی فهمده استصحاب هم قاعده فقهیه. چرا؟ چون استصحاب اختصاص داره به شبهات موضوعیه جزئیه، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، که ما اشکال کردیم که شما استصحاب را در احکام کلیه مطلقا که معارض نمیدونید، که اون احکام کلیه الزامیهی که حالت سابقه داشته باشه ما عارض میدانیم، مضافن. شما فرمودین که استصحاب عدم جعل حاکمه، اگه حاکمه پس جاریه دیگه، پس استصحاب هم در شبهات حکمیه جاریه چون گی حاکمه. بعد در مسبال اصول گفتن نه حاکم نیست، یا الله، چون سبب شرعی نیست مسبال اصول، ولی در براءت استصحاب مسبال اصول میگه نه حاکمه. در بحث فقهیشون پیدا کنید، من آن خاطرم هستا، حالا نمیدونم در سیام سوم دارن در کجا دارن، که میگن نه اصلا بالاتر استصحاب عدم جل حاکمه. آی تبریزی هم فرمان حاکمه، درست میگن، حقم با آی تبریزی شاگردشه دیگه، و آی خوی هم همجور در فقه نظرشون مستقر شده که حاکمه. نمیتونن بگن این سبب مسببیت شرعی نیست. اگه بگن سبب مسببیت شرعی نیست، چطور بعد اصل عدم جل جاری میشه؟ چشم بگید اصل عدم جل چون با اون مجعول، با اون حکم فعلی متحد میشه در خارج بقائن. انشاء چون قضیه حقیقیه هست، انشاء خود به خود به فعلیت میرسه، همون به فعلیت میرسه. آثار برای فعلی همون آماده فعلی شده، لذا میگه که اثر داره، اینجوری حل کرده. اگه بنا باشه که اگر شما گفتید که استصحاب عدم جل حاکم است بر استصحاب مجعول، یعنی استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم، اما استصحاب عدم جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حاکم برونه، مقدم میشه. چرا؟ چون بقا وجوب، عدم بقا وجوب ناشین از شارع اینجا جعل بر عدم وجوب، جعل کرده یا نکرده. وقتی که جعل میگیم اصلا جعل نکرده، یه حادثه دیگه، یه امرز حادث، آیا اینجا جعلی آمده؟ اصلا اگه جعلی نیامده نگید چون وجوب نماز جمعه، شیخ از این راه آمد، چون وجوب نماز جمعه جعل شد در شریعت، دیگه وجود ناقض عدمه. وجود که ناقض عدم مطلق نیست که، هر وجودی ناقض عدم خودشه. یعنی وجوب نماز جمعه در عصر حضور ناقض عدم وجوب نماز جمعه در عصر حضوره. تناقض هشت وحدت شرطان، وحدت موضوع محمول و مکان، شرط و اضافه، نه ناقض عدم مطلق. بله اگه ناقض عدم مطلق بگیم حق این تمام میشه، اما این چنین نیست. ناقض عدم خودشه، عدم در اون ظرف. پس عدم وجوب نماز جمعه در اصل غیبت و عدم وجوب نماز در اصل خودش برای خودش یه قضیه جدیدیه. اصل عدم وجود، اصل عدم جعل، عدم ازلی دیگه، اصل عدم جعل. یعنی این خودش برای خود عدم ازلی داره، نگه این کدام عدم، این خودش برای خودش عدم ازلی داره، چون این غیر از اونه. لذا از این را مشکال نکن، گفتن مثبت حلفن از این را نمیان، یعنی مثبت اثر نداره. خب اثر هم درست شد. خب پس شما میگید که استصحاب از قواعد فقهی است. پس مثل آقای خویی فرمودن استصحاب، من دراساتم نگاه کردم دور دوم علی ظاهر، وقتی ما اینا رو گفتیم محاضرات اصول دور پنجمه، مثل اصول دور چهارمه، ظاهرا دراسات آقای شاهرودی سلطان شاهرودی بنادم دوم گفتیم اونجا دور دوم، اونجا نگاه کردم این همین بیان آمده که استصحاب چون در شبهات موضوعیه مختص به شبهات موضوعیه است، استصحاب از امارات اول قاعده فقهی است. در حالی که استصحاب از مباحث اصولیه، چون میگه قاعده فقهی، ما میگیم چرا؟ که چون در احکام کلیه جاری نمیشه. چطور جاری نمیشه؟ اگر گفتید که استصحاب عدم جعل حاکمه، پس چی جاری میشه دیگه؟ اونم تعارض نکرد دیگه، ساقط نشد دیگه. رسیم به جهت دوم که گفتیم قاعده اصولی است یا نه. گفتن قاعده فراق از اماراته ولی قاعده فقهیه هست. حالا مهم نیست چه قاعده از امارات باشه، قاعده فراق چه از اصل عملی باشه، باید بر استصحاب مقدم بشه. چه استصحاب از امارات باشه چه از اصل عملی باشه. چرا؟ چون نکته همون که عرض کردیم مورد براش نمیمونه. اما جهت سوم، الجهت الثالثه، جهت ثالثه اینه که آیا قاعده فراق و تجاوز اختصاص داره به باب طهارت و صلات یا عرض خدمتتون که اعم هست. این مسئله خیلی مهم، مسئله مهمی است. یعنی مثلا در بحث حج من قاعده فراق داشته باشه، در بحث صوم، در بحث حج، هر مرکبی اختصاص نداشته باشه به طهارت و به صلات. در مسئله اونجوری که ما جمع کردیم سه قول هست. یک قول عموم این دو قاعده نسبت به کل ابواب، چه عبادات چه معاملات، مثل خود آقای خویی. آقای خویی نظرشون هست که این قاعده عام هست، هم قاعده فراق عام هست، برخلاف ناعینی که خود اختصاص بده بعضی از قواعد، بعضی هاش رو. این قاعده نخیر، چه قاعده فراغ چه قاعده تجاوز نسبت به تمام ابواب، عبادات، معاملات، ایقاعات، حتی معاملات من العام، نه معاملات من الاخص که بیع و اجاره و اینا، نه قاعده فراغ مطلقه. کل شین شکفی کل ما شککتفی می ما قد مزا، کل شین هر چیزی که شک کنی و گذشته باشه فهمزیهی که ما هو. پس قاعده فرا، قاعده تجاوز این قاعده عامیست در کل ابواب فقهیه، اونجایی که قابلیت مزی داره. لذا فرمودن که عبادات، معاملات، اعم، حتی اعم هم دارن، بل فی المعاملات به معنی الاعم، تعبیرشون اینو ببینید، جریانها فی العقود و الایقاعات، عقود ایقاعات، بل فی المعاملات بالمعنى العام الشامل للعقود و غیره. ما او جز عقوده، ایقاعات مثل طلاقه، غیر اینا کتطهیر من المسارزه، کتطهیر من الخبث، حتی اینجا تطهیر الخبث، طهارت گرفتار به بشک میفته که درست طهارت گرفتن، قاعده فراغ جاریه.
فعل عبادات نیست؟
نه. تطهیر از خبث، ایشون مقابله انداختن. ف... فتجری قادل فی جمیع فی الجمیع به مقتضى دلیل. دلیل چی بود؟ دلیل عام. حال ایشون اینجور داره میفرمان که الجهت الثالثه رو بخونیم. الجهت الثالثه ها اقوال. پس یک قول این شد که این دو قاعده عام هست لجمیع الابواب من العبادات و المعاملات از کسید الماته. قول دوم عموم قاعده فراغ لجمیع الابواب و اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کالمحقق الخراسانی و الحمدانی. مرحوم آخوند و مرحوم آجارزای همدانی قاعده فراغ را عام گرفتن، کلشین شکفی ممقد مزان، اما قاعده تجاوز اقتصاد دادن به باب صلات. البته قاعده تجاوز موردش عام اونا چکارش کردن؟ اختصاص دادن. یا ضرار ازا خرشت میشه این ثم دخلت فی غیره فشکه لیسه بشه، اونا گفتن خب مربوط باب صلات میشه، این کار کردن. قاعده فراغ عام هست، یعنی مثلا در باب حج شما چیز انجام دادی و شک میکنه در صحتش، رمی رو یا مثلا فرض کن طواف رو، بعد شک میکنه که طواف هم مشکلی پیدا کرد یا صحیح بود، یک سری حالات که واجب بود که رعایت بشه شد یا نشد، قاعده فراغ میگه صحیح. پس مرحوم ناینی عموم قاعده فراغ لجمیع الابواب، نه ناینی نه، و اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کالمحقق الخراسانی و الحمدانی. قول سوم قاعده تجاوز عام هست اما قاعده فراغ اختصاص دارد به وضوء و صلات. یه مال قائل شده گفتیم. حالا این اقوال بریم توی اصل مسئله. جهت ثالثه ببینیم دلیل چی مقدار اقتضا داره که عام هست یا نه. جهت ثالثه این است که این عمومیت شو ببینیم، بعد ببینیم اینا یک قاعده هستن یا دو قاعده هستن که این خیلی مسئله اختلافی شده. الجهت ثالثه فی ان مورد بعض نصوص، بعضی از روایات گرچه وارد شده در قاعده فراغ، الوارد فی قاعده فراغ گرچه در باب طهارات و صلات هست، یعنی قاعده فراغ بعضیش اختصاص باب طهارت و صلات دارد، الا انه نتعدی انها به امرین، به دو امر ما تعدی میکنیم. اون که در خصوص صلات وارشتمان به عنوان مثال دو تا مثال آوردم، دو تا روایت، شاید یه روایت ببینیم. صحیح محمد ابن مسلم الشیخ به اسناده باب 27 خلل وسائل، باب 27 خلل حدیث 1 و 2. صحیح محمد ابن مسلم الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید، خب اسناد شیخ به حسین ابن سعید معتبر در فهرست که قطعا زمین کتبی و روایات، عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم، این صحیح اعلایی هم هست چون اینا همه از اجلا و ثبات. ان ابی عبدالله فی الرجل یشک بعدما ینصرف من صلاته، یعنی از نمازش منصرف خارج شده شک میکنه، خب این شک در صحت دیگه، از نماز فارغ شده. قال فقال لا یعید ولا شهره، یا به اطلاق ینصرف من صلاته، از صلات خارج شده، از صلاتشون زارش نه، کل صلات آورده در حالات شرایط اون صلات، این شرایط داریم دیگه، یه اجزا داریم که رکوع است و سجده است و قرائت است، این اجزاست، اجزای خارجی داره، یه حالات شرایط داریم دیگه، موالات از شرایطه، هم جهات دیگه هست جز شرایطه، شرایط این اجزاه، آیا اون بوده یا نه؟ ینصرف یا شک و بعد ما ینسر، حضرت فرمود لا یعیدو، عباره سه بخونی لا یعیدو ولا شیء علی، هیچی هم برش نیست، لا یعیدو ولا شیء علی، هیچی برش نیست. این وارش در خصوص باب صلات. صحیحی باز محمد بن مسلم و ایزان صحیح محمد بن مسلم، باز صحیح محمد بن مسلم الشیخ به اسنادهی ان احمد بن محمد ان الحسن بن محبوب ان علی ابن رعاب ان محمد ابن مسلم، شیخ با سند خودش از احمد بن حمزان، احمد بن حمزان عیسایه، از نوادر نقل میکنه. عمدتا کتاب احمد بن حمزان اشعری نوادرش خیلی مطالب توش هست. جمعی کتابهاش معتبره، طریق طریق شیخ و احمد بن حمزان عیسا معتبره و از کتاب داره نقل میکنه. او سری خودش میگه من در ده زیبن از کتاب نقل میکنه. خب احمد بن محمد ان حسن بن محبوب علی ابن رعاب ان محمد بن سیهم هست، چون اینا همه دوازده امامیان. ان ابی جعفر قال کلما شککت فیه، کلما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا تعید. اینم در مورد صلاته. حالا به طهارت شما مثال نزدیم، طهارت هم هست. خب حقش بود برای طهارت هم مثال میزنیم. آقای خوی میگن ما به دو وجه تعدی میکنیم. درست هم ما روایت داریم در باب صلات، این روایت داریم، اما چرا وجهی داره اختصاص به صلات پیدا کنه، چه وقتی وجهی داره اختصاص به طهارت پیدا کنه؟ چون روایت عام داریم. قاده برای قاده فراق چه دلیل برای عام داریم؟ میگه برای قاده فراق دو دلیل برای عام داریم عمومیتش. یک، موثقه ابن بکیر، کل ما شککت فی مما قد مضا فمزه کما هو. اگر کل ما شککت فی تنها بود ظاهرش بود قاعده تجاوز، نه میگه مما قد مضا، شک کردم و گذشته، یعنی آورده دیگه. این کدام سندش کدام یکیه؟ این اش وسائل، بله، جلد 5 باب 23 خلل حدیث 3. ما 25 میام 24 رو عرض میکنم، با همونم کار کردیم، نداریم آل بیت، نداریم، با همونم کار کردیم دیگه. میتونیم الان از موبایل اون بیاریم، اما خب بیشتر رو همونا کار کردیم، زود میفهم کجاست. از شیخ به اسنادی ان حسین بن سعید ان صفوان ان ابن بکیر، ابن بکیر غیر از بکیره، اگه نظرتون باشه بکر ما تمام کردیم دیگه، که گفت قد چی؟ عبارت چی بود؟ راجع بکر که وقتی خبر فوتش به امام صادق رسید، قد نزله بین رسول الله و امیر المؤمنین. این هم والله هم داره، یعنی قد نزله بین رسول الله، یعنی یه تجلیلی کرد از بکر. ولی اونان این شاید مثلا توبه کرده، قد نزله بود. ابتدا میگن خبر میدن فوت طرف، میگه قد نزله، یعنی این آدم صالحی بوده، آدم خیلی عالی، فران نزله بین رسول الله. شهید خب بله ممکنه شهادت باشه، بس نه همجور فوت معمولی، قد نزله بین سان از روایت معتبره، بلا اشکال دلالت داره بر جلالت بکر. اینم عبدالله ابن بکر که فتحیه اما موثق از ثقاته. شیخ بسنادش از حسین ابن سعید اهوازی ان صفوان، این صفوان ابن یحیاس، ان ابن بکیر، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر قال کلما شککت فی. این روایات قاضی فراتجوز یادداشت کن تا بعد ببینیم چه قواعد استخراج کردن فقها از این روایات. کلما شککت فی مما قد مضا فمزه کما هو. این ما الان به حساب قاضی فراق مزا گذشته، پس اون شیئی که گذشته فمزهی کما بود، رو با همجور که هست تمام. این سند حدیث رو ما بله سه کلما شکک تفی مما، این وچه اول عام هست. کلما شکک تفی مما قد مزا، صلات نداره که، طهارت نداره، هر چیزی که شک کنی و گذشته، هر چیز مزا، حج باشه، هر عبادتی انجام قد مزا گذشته، حتی مرکم نمیخواد میگه فمزیهی کما هو. لذا در معاملات هم میاد قاضی فراق، قاضی فراق اصال صحیح خود طرف ها، غیر از اصال صحیح چیز، من معامله کردم، من خودم ها، نه معامله او آیا معاملش درست بود اون آقایی که انجام داد، نه اون میگیم اصل صحیح فعل غیر، نه خودم وقتی معامله ما رعایت کردیم ما جهاد شرایط بیر ما رعایت کردیم؟ بله سال سه میگه رعایت کردیم. کل ما شکک تفیم ما قد مضاف هم زی که ماهو شما عامله را انجام دادی دیگه، حال به شک افتادی ما جهاد شرایط کردیم، شرایط رعایت کردیم. اوکی. در نکاح مثلا نکاح انجام گرفته صیغه رو خوندی، مال من به شک میفتی، یه شرایط شو شک میکنم نه دیگه. کلا ما شکلت ما مقدم از آف همزی که ما قاعده فراغ جاریه. بله؟ این قاعده فراغ الان قاعده فراغ. قاعده فراغ اینه که وجود گرفته شک در صحتش میکنیم. حالا بسش میاد که شیخ باید قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمیگردن، مرحوم امام قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمیگردن، بعضی قاعده تجاوز به قاعده فراغ برگردوندن، بعضی قائل شدن که نه دو قاعده داریم، اسم حقیق همدانی مرحوم آخون اینا میگه ما دو تا قاعده داریم. او بسش بعد میاد که حالا ما دو تا قاعده داریم یا یک قاعده. فعلا الان این مقدار که این قاعده فرض میکنه قاعده فراغ عامه، آخه مبنا این بود که قاعده فراغ تجاوز اختصاص داده شده با باب صلات طهارت، میگیم نه این عامه. کل ما شک چی بود؟ کل ما شکک تفی من ما قد مضاف همزی که ما بود. روایت دوم این روایت موثق ابن بکر بود که سندش هم خوندیم، اشکال هم نداره. ابن عبدالله ابن بکر کسی اشکال نکرده، مگر اینکه کسی مبناش این باشه که در مبنای حجت خبر ثقه آیه نبع باشه و از آیه نبع هم استفاده کرده باشه که باید عادل باشه، نه تعلیل آیه نبع، نه عدالت شرط باشه. چون شیخ انصاری هم با آیه نبع استراحت میگه نه مدار با اون تعلیل، تعلیل بحث عدالت چیز نیست، بحث عدالت با ما هو عدالت دار مدار تعلیله. ان لا تسیب قوم به جهاله فتوس و علام فعلتم نادمین عامه، وساقت هم کافیه. بله اون اگه باشه مثل شهیدین، صاحب مدارک، علامه، محقق، اینا میگن بله که فتحی قولش معتبر است، مگر اونجایی که اجماع داریم بر عمل به قولش، مثل سماعه، عمار ساباتی، نه اجماع داریم که فقها عمل کردن به روایات اینا، وگر نه ما فتحی و واقفی و اینا رو ما قبول نداریم، اون مبنا او بس آخری است. ولی علی تحقیق عام هست. روایت بچه دوم، عموم تعلیل فی بعض الاخبار که قوله علیه السلام هو حین یتوزع از کرمنه حین یشک، این تعلیل. اینو ما نوشتیم که این سند حدیث در صفحه قبل گذشت، هم سند بررسی شد هم دلالت. سند حدیث چی بود که دی اون هفته خوندیم؟ هو حین یتوزع از کرمنه حین یشک. حدیث بکیر بود. درسته؟ ما درست کردیم که سند از راه بکیر اشکال نداره. استاد منصفان استاد اشکال داشتن که این هیچ دلالت نداره، یه نقض کرده بودن به سید همیاری حر شهید. اونو معلوم از خارج میدونیم، درسته؟ که مقام شهادت او آمده. یه وقتی یه کسی جایی بودیم، یکی از وفایات بود، یه آقای منبری بود، منبر رفته بودن، اون کلام امام حسین را نه که به حساب میگو آقای امام حسین نمیفرمان، مقام بالاتر از اینه که، یعنی یک فرد عادی حرف نمیزنه بخور، اون آقای امام حسین حرف بزنه که سکلت که اون مکم ما تورید. این اولا سان رو منبر داشت، البته چون خیلی اکثرا اهل علم بود. ثانیان این رو فقط طبری گفته، خیلی اعتبار نداره، یه مورخ طبری گفته، چون این رو مقاتل نوعا دارن. منبریام که اینا ماشاءالله همه جا میگن دیگه، مقابل حضرت استاد و نگذاشت که بره، حضرت گفت سکلت که امت ما تورید و او هر مقاومت کرد، هیچ نگفت، مادر تو از این زهرا بود ایشون گیر میداد. من بعد از مجلس نزدیک شدیم و گفتم شما اینجور فرمودید، اول اینکه تمام منبری ها و مدعاها این را دارن میگن، بعدم گفتید تمام مستند طبریه، این چنین نیست که فقط طبری گفته باشه. مضافاً بر این که میفرماد امام حسین، چرا نفرماد امام حسین؟ بیشتر از این قابل جسارت بود. کسی که مقابل امامش ایستاده نمیذاره بره، بیشتر از این سزاوار حتی بود. ولی اون تعبیر کرده بله، و شاید من شاید حضرت اینو گفت طرف چیز میشه بله. نه خیلی چیز نیست که مقام امامت این نیست که دیگران نمیگن این بیاد این جملات گفته بشه. اگر این جملات ما رد کردیم به یک مشکل هم برمیخون تو روایات ما. اینا ماشاءالله روایات شما جمعش کنید که تعبیرات ائمه گاهی به اشخاص به چه تعبیر است، گاهی میبینی طرف شایسته است که این توهین بشه بره چیز بشه. ما چی میدونیم مسئله دست ما نیست که حالا مسئله باید بودم. شما اگه این مباحث رو منبر گفته نشه، حالا رو منبر مباحث که حالا این قضایه قضیه خارجی است به قول ما، امام حسین چه خصوصیاتی بوده اونجا و فرمودن و بعضا مثلا فوقی حرف هاست دیگه میذاره بره حضرت. حضرت جلوش گرفته امامت، جلو امام معصوم رو گرفته نمیذاره. بیش از این من گفتم شایسته بود حضرت احانت و کنال چیزی نیست. میشونم یه نگاهی با ما کردن و هیچی هم نگفتن و یعنی هیچی نگفتن، نمیدونم میشناخ نمیشون نمیدونم هیچی نگفتن و دیدم با ابتا با عقیده داریم حرف میزنیم، هیچی هم نگفتن و با هم خداحافظی کردیم. گفتم روی منبر اینا مطرح نشه، حالا چند منبری ها شما همه منبر حرف منبری ها رو مورد نقد قرار داریم، منبری همه میگن روی منبر ما گفتیم هم دیگران میگن، حالا شما آمدید نقد کردید، نقد کرده نقد تاریخی. اصلا این یه بابی روایات ائمه تعبیرات اگه کسی پیدا کنه خیلی زیاده این جهات. خب این روایت رو روایت دوم روایت تعلیل دو این تعلیل میگه عامه هو حين يتوضا، البته به با وضو مربوطه هو حين تعلیل هو حين يتوضا، اما ما میفهمیم که وضو خصوصیتی نداره، معیار از کریت حين يشك درسته، هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك، موضوع اینه، ولیکن وضو خصوصیتی نداره، اون چی اینجا هست از کریت، یعنی یه تعلیل ارتکازی است، تعلیل تعبدی نیست. ما یه تعلیل عقلی داریم، یه تعلیل عرفی داریم، یا تارتن تعلیل ارتکازی عقلایی داریم. این تعلیل ارتکازی عقلایی است که عند العقلا از کریت در مقام امتثال بوده، عمدش که خلاف قطعا با کسی که منافات داره که در مقام امتثال آقا دارم خب بره وضو بگیره عمدن دست راست که قطعا نیست. غفلت هم برخلاف اصله، اصل عدم غفلته، از کریت حین العمل دیگه، یعنی ملتفت حین العمل از کر، پس وضو خصوصیت نداره، این هم دلیل میشه عام. سند هم که تمامه. این یک تعلیل دوم، و کان حین انصرف، گرچه مورد صلاته اما روایت و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد از ذلک، این روایت رو قبلا اشاره کردیم که شما هم اون روایت رو آوردیم از ابن ادریس. روایت اینه، اسناد صدوق به محمد ابن مسلم. روایت میتونی بیارید الان کل روایت خوب
لم
يعد الصلاة وكان حين انصرف اقرب الى الحق
منهم
بعد. این درسته بس صلاته، اما تعبیر این که حين انصرف به حق نزدیکتر تا بعد، این نشون میده برای اینکه تعلیل ارتکازی رو حضرت برده رو تعلیل ارتکازی. اشکال سندی صدوق ما اون هفته اشاره نکردیم، در سند دو نفرن که توثیق ندارن مشکله، اسناد صدوق به چیست؟ البته تو علل مبنا دیگه معلوم باشه، علل مبنای ما داریم بحث میکنیم، ولی ما نظرمون این شد که اسناد صدوق تشریفاتیه، تبرکنه و تبرکنه. میشه مگر مرحوم صدوق به قول آخوی میگم ما جمع کردیم 100 نفر 100 طریق شهر نه آورده، نمیشه که مرحوم صدوق 100 طریق دو مشیخ نیاره، یعنی شاید بیشتر از این مگه طریق والا چند تا هم که صد تا را نیامده. پس ما چون تمون تبرکنه اصلا از کتاب نقل میکنه مرحوم صدوق، کتاب هایم کنجا شمرده اونجا میگه روا فلان اما از کتاب نقل میکنه که میگه کتاب ها معروفن دون. ما مبنامون این شد. حالا با غض نظر بر این مبنایی که اساتیدمون دارن مثل آی خویی و یا آی وحید و اینا که میگن بله نه باید طریق صدوق معتبر باشه، خیلی خوب سلمنا. طریق صدوق به محمد ابن مسلم درش دو نفر هست، یکی علی ابن احمد ابن عبید الله ابن احمد ابن ابی عبدالله، این احمد ابن خالد برقی محاسن برقی نوش، اونا نوش و اونا دیگه کیان؟ علی ابن احمد ابن عبید الله ابن نوش سوم، اونا توسق نداره خدا صاحب محاسن بل و پدرشون علال مبنا، اما نوه ها که علی ابن احمد ابن عبید الله ابن سه تا واقع شد دیگه، احمد ابن ابی عبدالله برقی، پدرشون هم که همون احمده، علی ابن احمد ابن عبید الله، اینا هر دو توثیق ندارن. پس در طریق دو نفر هستن، ولیکن ابن ادریس این روایت رو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب آورده. من تو ذهنم هست آقای خویی با اینکه همچین مبنایی داره که میگه طریق ابن ادریس مجهوله برای ما، و چون طریقش مجهوله پس این کتاب مستدرفات از اعتبار میفته، ولی نسبت به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب یک بیانی دارن در ذهنم هست، الان باید پیداش کنیم او رو میپذیرم، بعد ابن ادریس رو نگاه کنیم شاید دست بیاد. خیلی خوب، ما میگیم این که شما فرمایید این بیان برایشون اشکال کردن دیگه، یکی همین آقای داوری در رجالشون که بحث رجال بای خوبه هم یه اشکال داره، آی سند هم چه اشکالی داره، آی تبریزی هم چه اشکالی دارن، ما هم به تبع هم اشکال داریم. اشکال این است که مرحوم شهید وقتی طریق رو میدن به پدر شیخ بهایی اجازه میدن برای این طریق کتاب ها، از راه ابن ادریس منتهی میشه به شیخ توسی. اون چه که شیخ توسی کتاب دارن و اون چه که با واسطه مال خودش یا دیگران از راه طریق شهید داده شده به کی؟ به ابن به مرحوم شیخ عبدالصمد پدر شیخ بهایی، و در طریق ابن ادریسه. همین طریق طریق نشون میده که طریق ابن ادریس همین طریقه. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا طریق شیخ معتبره یا معتبره. اگه طریق شیخ معتبر شد طریق ابن ادریس معتبر میشه، چون این طریق شهید داده اینا گیر ندارن، اگه اون معتبر شد اینا معتبر میشه. لذا آی تبریزی اینجور دارن که طریق ابن ادریس به جامع بزنطی معتبره، اما طریق ابن ادریس به نوادر بزنطی نه. چرا؟ چون طریق شیخ به نوادر ضعیفه، طریق شیخ به بزنطی معتبره. البته ما اخیراً از راه همون رضوان الله به بالی حالا نمیدونم از یک طریق او را نوادر هم درست کردی، حالا بعد نگاهش کنیم که از چه راهی درست کرد. این روایت هو حین انصرف اقرب منه الی الحق حین یشک، از راه ابن ادریس که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب این روایت آورده، شیخ نیاورده، کافی نیاورده، صدوق نیاورده، ابن ادریس از خود کتاب علی ابن محمد ابن محمود این روایت آورده، مستدرفات دیگه این روایت آورده. اینجور لذا این مسئله مطرحه که علامه از ابن عقده توثیقات نقل میکنه شیخ نیاورده، با اینکه کتاب ابن عقده در منظر شیخ بوده، اصلا در رجال بنا بوده اون چه ابن عقده آورده بیاره نیاورده، میش پیش میاد دیگه، اما علامه از ابن عقده نقل میکنه، از اوغیلی کتاب رجال اوغیلی اصلا کو رجال اوغیلی علامه نقل میکنه. لذا ما شهادت علامه رو حسیش کردیم، یعنی بچه حسیت این بود، و اسارت العداله ما تمام کردیم نسبت به علامه، اما در این گفتیم برای این که هیچ منافات نداره، چون نسبت به توثیقات هیچشون بیانی بر اسارت العداله نداره. ولی شیش هفته دیگه این وقت داریم، محدودیم باید وقتمون تمام کنیم. خیلی این دو روایات چه شد؟ یکی پس سه تا روایت ما خوندیم، یکی صحیحه موثقه محمد ابن مسلم کل ما شکک تفی مما قد مضا عام شد، دو هو حینه توضع وضوع گرفته شک میکنه و در صحت شک میکنه، اختصاص به وضوع نداره، یه قاعده ارتکازی است که از کریت مطلقا، دو هو حینه انصرف ولو مورد صلاته اما هو حینه انصرف اقرب الالحق منه بعد از ذلك، یک تعلیل ارتکازی رو حضرت بیان میکنه، این هم عام هست. لذا میفرمان که مسئله تمامه. پس هازا کلو فی قاعده الفراق، ما هم قبول کردیم بس طبق سه روایت قاعده فراق عام شد، هر چه عبادات چه معاملات، ایقاعات یا غیر ایقاعات عام شد. بریم قاعده تجاوز چطور؟ ایشون فهمن اما قاعده تجاوز که اونجا اشاره هم کردیم که اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کل محقق خراسانی و الهمدانی، محقق خراسانی همدانی قاعده تجاوز اختصاص دادن به باب صلات، یعنی قاعده تجاوز شک در وجود، قاعده فراغ شک در صحت اون عمله، عمل انجام گرفته، من شک میکنم صحیح انجام گرفتن، فرق نمیکنه تارتن کل عمله مثل کل صلات که داشتیم، وضو گرفته تمام شده شک میکنه، تارتن اجزا شک در صحت اجزا بکنه، قاعده فراغ جاریه. اما قاعده تجاوز در وضو جاریه، اون دای اجماع دارن که جاری نیست در وضو، قاعده تجاوز ها یعنی الان تو دست چپ من شک میکنم راست شستم نشستم، بله نگید خب خشکه، نه ممکنه به حساب دیگر وزوم تر بوده، حالا نمیدونم من تو دست راست چپم، دست راست میگن قاعده تجاوز جاری نیست، قاعده فرا در وضو جاریه، هو حین توضع اذکر منه حین یشهد، اما قاعده تجاوز جاری نیست، در حال مس شک بیفتم یا مس پا شک میکنم مس سر کردم یا نکردم، میگم خب قاعده تجاوز، نه جا قاعده تجاوز، میگن یه آقای در حج مثلا میگن حالا اونجا چیز هم میشه، مثلا میگفتن رو قواعد مس جواب میداد، بعدا مراجعه کردم مش برخلاف روایات رو قاعده جوابش نمیشه رو قاعده جواب بدی، بله. و اما هازا کل فی قاعده تجاوز، اما قاعده تجاوز وقع الکلام بین الاعلام فی انها مختصتون به باب صلات، که ما گفتیم مثل مرحوم آخوند و مثال ها محقق همدانی و اینا اختصاص دادن قاعده فراغ تجاوز را به باب صلات، هرچند قاعده فراغ را عام گرفتن، او انها من القواعد العامه ولا اختصاص لها به صلات، اختصاص به صلات نداره، فقط ذکر شیخون الانصاری و جماعتون من الفقها انها من القواعد العامه، شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه جماعتی از فقها نظرشون بر این است که این قاعده از قواعد عامه است، الا انه قاعده تجاوز از قواعد عامه شد، یازر آره از آخرش در بعد میخونیم روایت چند تا روایت هست، یازر آره از آخرش تمن شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه، این مربوط به قاعده تجاوزه، الا انه قد خرج عن حل وضو، وضو خارج شده از قاعده تجاوز، لنصوص الخاصه که بعد روایت میخونیم الداله علی وجوب غسل العضو المشکوک فی و ما بعده، وضو دست چپ مشغولم راست شستم که برگرد اونو بشور باز بعدشه بشور، این وضو نس داریم، غسل جنابت چی؟ یا تیمم چی؟ نگه ها وقد الحق بالوضو الغسل و تیمم لتنقیح المنات، الباب تنقیح منات، یا للاجماع الا مایعتی تعرض له قریبا انشاءالله تعالی، و اختار المحقق نائینی اختصاصها به صلات، پس مرحوم نانی هم مثل مرحوم آخوند و همدانی گفتن آ این قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره. خب میگیم اگر اختصاص و عدم و ان عدم جریانها فی طهارات الصلاس انما هو به تخصص لا به تخصیص. خب شما با این مبنای ما که ما میگیم به صلات اختصاص داره، پس در وضو میگه تخصصا نیست دیگه، خودش تخصصی داره دیگه، مثلا عام نیست که تخصیص خورده باشه که. ما از اول میگیم قاعده تجاوز مخصوص صلات، مثلا وضو رو نگرفته تا بعد بگید آ تخصیص خورده از قاعده تجاوز. در وضو قاعده تجاوز جاری نیست، نیست تخصصیه، چون قاعده از اول نگرفته اونجا رو. خب اینا فرمایش مرحومانی دیگه، انشالله این بحث وارد میشه. بحث ما فردا اینه، آیا که بحث مهمیه این قاعده فراتجاوز یک قاعده یا دو قاعده؟ اگر یک قاعده است او قاعده فراغه یا قاعده تجاوزه؟ بعضا نظرش مرحوم شیخ بی قاعده برمیگردن با قاعده تجاوز. این قاعده فراغ نه که نیست، خود به خود برمیگرده. یه مبنا این است که نه خیر، قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمیگرده. بس مهم اینه، هر سه هم قول داره. یه مبنا این است نه خیر، دو تا قاعده است، یکی قاعده فراغ شک در صحت موجود ما اطیبه شک نمی سیانه، یکی قاعده تجاوز شک در اصل وجود. دخل اقامه از آن گفته یا نه؟ وقت فمزه درست از آن گفتی، رجل شک کفل از آن وقت دخل فل اقامه قفل یمزه، این قاعده تجاوزه. شالا بحثش فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.